بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر باشه انشاءالله. باب هفتم گلستان، جدال سعدی رو داریم پی میگیریم. نکاتی تقدیمتون شد. امشب از این قسمت تقدیم حضورتون خواهم کرد در مورد حاتم طایی. حاتم طایی که بیابان نشین بود، اگر شهری بودی از جوش گدایان بیچاره شدی و جامه بر او پاره کردند. جناب سعدی داره توضیح میده برای اون شخص، اون کسی که مدعی بود و به توانگران و ثروتمندان ایراد میگرفت، اون درویش به ظاهر درویش در واقع، میگفت توانگران دست خیلی ها رو رد میکنن، خیلی ها وقتی میریم خونشون، در خونشون میرن جوابشون نمیدن، به همه کس کمک نمیکنه. حالا اینجا جناب سعدی داره میگه حاتم طایی هم که به کرم معروف هست، به دست و دلبازی معروف هست، بیابان نشین بود، خونش توی بیابان بود. چرا؟ اگر شهری بودی، یعنی اگر در شهر زندگی میکرد، از جوش گدایان، یعنی اینکه زیاد اونها هی میمدن سراغش، بیچاره شدی و جامه بر او پاره کردندی. میمدن میفتدن خلاصه به جونش، یک کمک میخواستن، لباساشم پاره میکردن. اون درویش جواب داد به سعدی که گفتا نه، که من بر حال ایشان رحمت میبرم. یه اون شخص گفت نه، من الان دلم برای اینا میسوزه، برای این توانگرا. اگه من دارم یه حرفی میزنم دلم براشون میسوزه. خب اینا که وضعشون خوبه چرا کمک نمی کنن به نیازمندان؟ من دلم براشون می سوزه. گفتم نه، علکی نگو، دلت نمی سوزه. پس چیه مشکل؟ نه، که بر مال ایشان حسرت می کنی. نه، تو الان چشمت دنبال مالشون هست، حسرت مالشون رو داری، نه اینکه دلت براشون می سوزه. ما در این گفتار و هر دو به هم گرفتار. میگه خلاصه ما داشتیم با هم بحث می کردیم و هر دو هم گرفتار هم بودیم، از همین صحبت ها رد بدل می شد، یکی او می گفت یکی من می گفتم و گرفتار هم بودیم. هر بیدقی که براندی به دفع آن بکوشیدمی. بیدق یعنی مهره سرباز یا پیاده در شطرنج، در بازی شطرنج که مهره های متفاوتی وجود داره، چند تا از مهره ها هستن که سرباز یا پیاده نظام هستن، اونو بهش میگن بیدق. هر بیدقی که براندی به دفع آن کوشیدم. میگه من اینقدر حالا این بحثشون رو، این جدالشون رو به یه بازی شطرنج تشبیه کرده و میگه توی بحث حتی اگر یه سربازی رو هم جابجا میکرد، یه پیاده نظام رو هم جابجا میکرد، من سریع دفعش میکردم و اجازه نمیدادم حرکتی بکنه. و هر شاهی که بخاندی به فرزین بپوشیدم. فرزین مهره وزیر، شاه هم که مشخصه، شاه رو میخواست حرکت بده، تا شاه رو حرکت میداد با وزیر میومدم ماتش کیشش میکردم، به پوشیدمی یعنی اون رو بالاخره احاطش میکردم، خودمون امروز میگیم کیش میکردم، با وزیر میومدم شاه رو کیش میکردم. اشاره به این که اجازه نفس کشیدن بهش نمیدادم، یعنی هر چی میگفت من جواب داشتم براش، و حرف میزد من جواب داشتم. تا نقد کیسه همت در باخت، تا اینکه بالاخره هر چی تو چنته داشت، هر چی بلد بود رو کرد و دیگه محکوم شد، دیگه حرف جدیدی نداشت بزنه و تیر جعبه حجت همه بیانداخت. هر چی دلیل می آورد استدلال میکرد، خلاصه همه رو از دست داد، گفت من تسلیمم، دیگه حرفی نداشت برا زدن. هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح، کورا جزان مبالغه مستعار نیست. هان اینجا یعنی مراقب باش، مراقب باش که در برابر انسانهایی که فصیح هستن، یعنی قدرت کلامشون قوی هست، با اینها مبارزه نکنی، وگرنه تسلیم میشی، آخر کار مجبوری سپر رو بندازی، محکوم میشی، شکست میخوری. چرا؟ کورا جزان مبالغه مستعار نیست. چون اینها مهمترین هنرشون همین حرف زدنه. وقتی میخوایی با کسی بحث بکنی طرفتو بشناس، اگر دیدی در سخن گفتن توانمند هست، نرو جلو، نرو جلو، باش بحث نکن، وگرنه محکومت میکنه. گاهی کسی ایرادی میگیره یه حرفی، یه شبهه‌ای درباره خدا، درباره قرآن، درباره دین، درباره سعدی، درباره حافظ، درباره مولوی یه ایرادی میگیره، ما هم زود بهمون بر میخوره، میخوام جواب بدیم. سعدی میگه نه، هر کی حرف زد سری نرو جوابشو بده. ببین طرف کیه، چجوریه. اگر دیدی که مهارت گفتگوش بالا هست، نرو جلو. حتی ممکنه کسی حرفی که میزنه ناحق باشه، غلط باشه، ولی مهارت گفتگوی بالایی داره، فن بیانش خیلی قویه، قدرت استدلال داره، رفته یاد گرفته مناظره کردن رو، بحث کردن رو کار کرده، یاد گرفته. خب اینها با همین زبانشون میتونن باطل رو به جای حق بشونن یا حق رو به جای باطل بشونن، اونا کارو کاملا برعکس میکنن. مردم ساده و یک رنگ چون از این مسائل خیلی سر در نمیارن، تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا ما هم اگر رفتیم با اینها بجنگیم، ما هم آسیب میبینیم، ما هم آسیب میبینیم، شما ممکن شکست بخوریم، چون ممکنه خیلی راحت ما رو محکوم کنه. دقیق بفرمایید، ممکنه خیلی راحت ما رو محکوم کنه. پس حواستون باشه جوگیر نشید. اگر کسی مخالف دیدگاهتون حرف زد، همیشه نخواهید جواب بدید. اینجا سعدی این رو داره میگه: هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح، کورا جزان مبالغه مستعار نیست. اینجا بچه ها برای نکته هم بگم، شاید درد و دل باشه مثلا، و اون این که متاسفانه ماها در دفاع از حق قوی نیستیم، قدرت گفتارمون رو، مهارت گفتگومون رو قوی نکردیم. امروز خیلی ها به سعدی ایراد میگیرن، به حافظ، به مولوی، به این مسیری که ما انتخاب کردیم، به باورهای ما ایراد میگیرن، به خدا، به قرآن، به بهشت، به جهنم، به پیامبران، به امامان، به امام زمان ایراد میگیرن و یه چیزهایی رو میگن، یه متن رو مینویسن یا یه صحبتی میکنن خیلی جذاب، چون بلدن، با نقشه میان جلو و چون بلد هستن مردم تحت تأثیر قرار میگیرن، حتی ممکنه ما هم تحت تأثیر قرار بگیریم. دشمن و مخالفا برای این موضوع وقت گذاشتن، برای اینکه حق رو تبدیل به باطل کنن. وقت گذاشتن یعنی چی؟ یعنی کلاس ها رفتن، حتی دکوری که انتخاب میکنن، فضایی که انتخاب میکنن، لباسی که میپوشن، حالت چهرهشون، نوع کلماتی که انتخاب میکنن، جمله بندی هاشون، همه اینها برنامه ریزی شده هست و خیلی از مردم خیلی راحت تحت تأثیر قرار میگیرن. مثلا یه بچه مسلمونه، شیعه هست، بعد حالا یا تو ماهواره یا توی شبکه‌های مجازی یا تو دانشگاه یا تو مدرسه، هر جا تو جامعه یه کسی یه حرفی درباره قرآن میزنه، ببینه عجب حرف قشنگیه، عجب جمله قشنگیه، راست میگه، قشنگه دیگه، عجب جمله قشنگیه، آیا هر چیز قشنگی حقه؟ نه. تا این چون این جمله قشنگه، سریع ذهن اینو درگیر میکنه و این دوچار شک و شبهه میشه و چون پایه‌هاش قوی نیست، باورهاش خیلی قوی نیست، بدبین میشه، زده میشه. دشمن قوی کار میکنه، مخالف ها قوی کار میکنه، اما ماها نه. ما اگرم یه وقتی یه کلاس فن بیانی میریم، اگر یک مهارت تفکر و گفتگویی میریم، هدفمون از اولش چیه؟ دیده شدن خودمون. برای دفاع از حق نمیریم، برای مطرح کردن خودمون میریم، هزینه ها میکنیم، کلاس فن بیان میریم برای که نشون بدم که من از همه بهترم، من ولی اونا اینجوری نیستن، اونا اصلا به فکر خودشون نیستن، اونا میخوان اون هدفی که دارن رو به نتیجه برسونن. دشمن داره زرنگتر از ما کار میکنه، مخالف ها دارن قوی تر از ما کار میکنن.
همین امروز چقدر علیه مثنوی حرف زده میشه، چقدر ایراد میگیرن، حتی علیه حافظ چقدر ایراد میگیرن. پس ما باید یاد بگیریم خودمونم قوی کنیم، قدرت بیانمونم قوی کنیم. هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح. فصیح اون کسیست که قدرت بیان قوی داره. حافظ قدرت بیانش قوی، اون شخص هر کاری میکرد نمیتونست جواب بده. توی مثنوی داستان خرگوش و شیر، شیر قدرت بیانش قوی بود، خرگوش رو محکوم کرد، اما آخر کار توی مدتی خرگوش رو فکر کرد، با یه نقشه جدیدی اومد، قدرت بیانش قوی شد، چند تا ضعف‌های شیر رو پیدا کرد، بعد شیر رو محکوم می‌کنه. قدرت بیان خیلی مهمه، نحوه حرف زدن خیلی مهمه، نیت هم خیلی مهمه. با چه نیتی، با چه هدفی تو میری یاد می‌گیری؟ با چه هدفی حافظ رو یاد می‌گیری؟ با چه هدفی سعدی رو یاد می‌گیری؟ اگه با این هدف هست که خودی نشون بدی، به روح دیگران بکشونی، به دوستانتو تحقیر کنی، بگی من از شما بالاترم، من بلدم شما بلد نیستید، این شیطانیه بچه ها. اما اگر هدفتون این باشه که خدمت کنید به ادبیات، به معرفت، این ارزش داره. پس یکی از چیزایی که الان ما باید براش وقت بذاریم نیتمونه، خالص باشیم، اخلاص داشته باشیم، برای رضای خدا کار کنیم. تو برای رضای خدا کار کن، هر جایی که لازم باشه خدا تو رو مطرح میکنه، نگران نباش. اگرم یه جایی مطرحت نکرد او بهتر میدونه، چه بسا اینجا اگر مطرح میشدی آسیب میدیدی، من که نمیدونستم که، ولی او میداند. به خدا اعتماد کنیم، پس برای رضای خدا کار کنیم، دنبال شهرت نباشیم، در گمنامی کار کنیم. شهرت بچه ها خطرناک، سعی کنید او ما رو ببینه. خب پس بریم یاد بگیریم قدرت بیانمون رو قوی بکنیم تا بتونیم دفاع بکنیم، هم علم هم قدرت بیان. هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح، کورا جزان مبالغه مستعار نیست. مبالغه یعنی شدت، زیاده گویی، یه چیزی که مثلا به شما که عرض کنم میخواییم پررنگش بکنیم میگن مبالغه، اغراق، اغراق گویی. مستعارم یعنی آریتی، امانتی، یعنی شاید واقعا تو چند چیزی نداشته باشه ولی قدرت بیانش قوی باشه، اینم هست. در ادامه سعدی میگه دین ورز و معرفت، یه رو دو تا چیز برنامه ریزی بکن، دین ورز، دین ورزی، معرفت ورزی، یعنی به دست آوردن دین ورز و معرفت. که سخندان سجع گوی بر در سلاح دارد و کس در حصار نیست. سخندان سجع گوی، سخندان یعنی همون سخنور، سجع گوی هم یعنی اونقدر توانمنده که اینها رو قشنگ کنار هم قرار میده، این جمله ها رو یه نظم خاصی بهش میده. این شخصیت سخندان سجع گوی بردر سلاح داره، اسلحه‌اش تو دستشه و میخواد بجنگه، آماده جنگه. کس در حصار نیست، اما کسی توی قلعه نیست. یعنی چی؟ یعنی خیلی ها ادعا میکنن که بیاد مناظره، اما گاهی ممکنه کسی نباشه. پس ما بریم دین رو یاد بگیریم، معرفت رو یاد بگیریم، سخندانی رو هم یاد بگیریم و بتونیم دفاع بکنیم. البته فراموش نکنیم که هر کسی دعوت به مناظره کرد نباید بریم. بعضیا مثلا با کلمات میخوان بازی کنن، دنبال مناظره نیستند. اینم یه نکته ای که باید حواسمون باشه. بالاخره جناب سعدی میگه تا عاقبت الامر دلیلش نماند ذلیلش کرده. هر چی خلاصه گفت من جواب دادم، هیچ استدلال و دلیلی نداشت و ذلیلش کردم. سعدی میگه نابودش کردم، این طرفو خار و ذلیلش کردم. این حرف خیلی خوبی نیست دیگه. دست تعدی دراز کرد و بیهوده گفتن آغاز. وقتی محکوم شد و دیگه من با خاک یکسانش کردم، عصبانی شد درویش، عصبانی شد و شروع کرد به حرفای بیخود زدن، حرفای زشت زدن. و سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند سلسله خصومت به جنبانند. این انسان‌های جاهل یک رسمی دارن، عادتشون این گونه است. افراد نادون و جاهل میان وارد بحث میشن، حتی دعوت میکنن، میگن بیاد مناظره کنید، بحث کنید، مطلبی رو مطرح میکنن، موش میدونن و بعدم میگن بیاد مناظره کنیم. اما وقتی محکوم میشن عصبانی میشن و چون به دلیل از خصم فرومانن سلسله خصومت به جنبانن، دشمن میشن. خصومت یعنی دشمنی، از روی کینه دیگه حرف میزنن. چون آذر بت تراش، آذر عموی حضرت ابراهیم بود. حضرت ابراهیم از بچگی پدرش رو از دست داده بود، نزد عموی خودش بزرگ شد. خب این آذر عموی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام رو بزرگ کرد. شغلش هم بت تراشی بود، بت می تراشید، مجسمه سازی و بت درست میکرد، مجسمه ها رو با هدف بت درست میکرد و ترویج میداد، میفروخت. کارش این بود. حالا ابراهیم بزرگ شده و به پیامبری مبعوث شده، با آذر داره صحبت میکنه و چون پیشش بزرگ شده بود بهش میگفت پدر، واقعا پدرش نبود اما بهش میگفت پدر، احترام میذاش. و پدر این دست از این بت ها بردار. خلاصه چندین بار با هم بحث کردن راجع به این که بت خوبه بده. ابراهیم میگفت خدا پرست بشو، اون میگفت نه من دست از بت ها بر نمیدارم. خلاصه وقتی که پیش ابراهیم علیه السلام کم آورد، چون به حجت با پسر بر نیامد نتونست حضرت ابراهیم رو محکوم کنه، به جنگش برخواست، اعصابش خرد شد و اومد باش به جنگه که لئن لم تنتهه لارجمنک، اگه دست از این کارت بر نداری و بیدار نشی من تو رو سنگسار میکنم، میکشمت. میگه آذر هم با حضرت ابراهیم همین کارو کرد. بعضیا این گونه هستن. اینجا سوال کردن که فقط فصاحت بیان منظور است یا گفتن حقیقت؟ قطعا هم فصاحت هم بیان حقیقت، چون گفت دین ورز و معرفت. وقتی میگه دین ورز و معرفت یعنی حقیقت رو هم پیدا کن، نه فقط فصاحتت رو مطرح قوی بکن. در هر صورت میگه دشنامم داد سقطش گفتم، اون درویش من پشت داد، منم حرفای بد بهش میزدم، یعنی میگفتم خودتی خودتی، اون میگفت منم جوابش میدادم. بینی کار رسید به کجا؟ کار رسید به پشت جر دعوا. گریبانم درید زنختانش گرفتن، اعصابش خرد شد، پیرنمو پاره کرد، منم دست گذاشتم اینجای چونش رو گرفتم، به قول شیرازی ها بط خرش رو گرفتم، یقش رو گرفتم. خلاصه محکم دعوا. او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان. یعنی ما خلاصه افتادیم به جون هم دیگه، او افتاد به جون من، منم افتادم به جون او، مردم هم نگاه میکردن و میخندیدن و پشت سر ما میمدن، ما به هم فحش میدادیم، هم دیگر میزدیم، مردم هم هو میزدن و تشویق میکردن و کیف میکردن، ما داریم دعوا میکنیم ما کیف میکردن. انگشت تعجب جهانی از گفت و شنید ما به دندان، یه دنیایی از این بحث و گفتگوی ما انگوش تعجب به دندان گرفتن که اینا چی دارن میگن، سر چی اصلا دارن بحث میکنن. القصه مرافعه این سخن پیش قاضی بردیم. میگه خلاصه کار دیگه به جای رسید که رفت کار به شکایت کشید، گفتیم بریم پیش قاضی ببینیم قاضی چی میگه، و به حکومت عدل راضی شدیم تا حاکم مسلمانان مصلحتی بجوید. حاکم قاضی چی صلاح میدونه، چی میگه، نظر اون چیه، و میان توانگران و درویشان فرقی بگوید. ببینیم قاضی چی میگه. قاضی میگه آقا فرق بین درویش و توانگر هست، بینشون فرقی یا نه، کدومش خوبن کدومش نیستن. قاضی چو حیلت ما بدید و منطق ما بشنید، سر به جیب تفکر فرود. حیلت یعنی نقشه، تر زیرکی در واقع، زرنگی ما رو دید. خب هم او بالاخره دلائلی داره، هم من دلائلی دارم، منطق هم داشتیم حرف میزدیم اولش، حالا آخرش به بیمنطقی کشید. وقتی صحبتهای ما رو شنید سر به جیب تفکر فرو برد، سر به جیب کلمه جیب یعنی یقه. یعنی اینجوری سرش انداخت پایین، مشغول تفکر شد یه چند دقیقه، مشغول تفکر شد و پس از تأمل بسیار برآورد. خیلی صبر کرد، دقت کرد، تفکر کرد، سرشو بلند کرد و رو کرد به سعدی. گفت ای آن که توانگران را ثنا گفتی، از توانگران تعریف کردی و بر درویشان جفا روا داشتی. ای سعدی، تو توانگران را تعریف کردی اما به درویشان جفا کردی. بدان که هر جا که گل است خار است، هر جا که گل باشه خارم است و با خمر خمار است. اگر کسی مثلا مشروب بخوره خمار میشه، حالش بد میشه، مست میشه، ممکنه خلاصه بیفته عربده کشی کردن. و بر سر گنج مار است، یه جایی که گنج هست رو سر گنج مار هست. گنج رو اگر ببینی مارم باید ببینی. میخواد بگه خوب هم بد با هم قاطیه. کنار هر چیز خوبی یه بدیهایی وجود داره، کنار هر شیرینی یه تلخی وجود داره. تو زندگی بونم بچه ها همینه ها. حالا انسان هایی که ظاهر بین هستن فقط اون خار رو میبینن، سختی ها رو میبینن. کسی که دنبال گنج میگرده، اگه واقعا دنبال گنج میگرده مار رو میبینه، اما از مار عبور میکنه، یه جوری بالاخره از مار رد میشه و مار رو دور میکنه تا به گنج برسه. اما انسان هایی که ظاهر بین و سطحی نگر هستن، تو مار رو دید فرار میکنه، دنبال گنج دیگه نه، دستش به گنجش وقت نمیرسه. بعضیا تو زندگی اینجوریان بچه ها، تا یه مشکلی پیش میاد میریزن به هم. خب مشکلات هست، اما همش که مشکل نیست که. در کنار هر سختی یه آسونی هست، در کنار هر آسونی هم یه سختی هست. و بر سر گنج مار است، و آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم خوار است. در یا مروارید که تو دهن صدف هست، شاهوار هم یعنی شاه پسند، در واقع مرواریدهای خاصی که شاهان استفاده می‌کردن، خیلی قیمتی بود. خب این مروارید میگه در اعماق اقیانوس ها هست و اگر کسی بخواد به این مروارید برسه، این در شاهوار رو به دست بیاره، نهنگ آدمخوار هم هست. اینم باید توجه داشته باشیم. عیش دنیا را لدغه اجل در پس است. لدغه یعنی نیش زدن. هر تو دون زندگی هر قدرم خوش باشی، خوشی های زندگی، بالاخره اجل ازرائیل یه جوی نیشت میزنه و میبرته، جونتو میگیره، تموم میشه. یا میخواد بگه همیشه ترس از مرگ در کنار این زندگی وجود داره. و نعیم بهش را دیوار مکاره در پیش. تازه اون نعمتهای بهشتی هم که انشالله آینده بهش خواهیم رسید، این نعمتهای بهشتی هم در لابلای سختی ها پیچیده شده. باید خیلی خیلی چیزها رو بزنی، کارهای بد نکنی، کارهای خوب بکنی، سی سختی هایی رو باید تحمل بکنی تا به بهش برسی. بهش هم که علکی که نمیشه بهش رسید که. درست؟ جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست. حالا اگر کسی طالب دوست هست، اگر تو یه هدفی داری و میخوای به هدفت برسی، باید جور دشمن رو بکشی، یعنی این سختی ها رو تحمل کنی، وگرنه موفق نمیشی. اگر سختی ها رو دیدی و کنار کشیدی به هدفت نمیرسی. جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. این بیت رو بچه ها باید پیدا کنید، بنویسید، مرتب بهش فکر کنید. گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند، با همند. اگه غم هست شادی هم هست، اگه شادی هست غم هم هست. دیگه حالا بستگی داره که تو کدومشو ببینی، تو چه عینکی به چشمت زدی. تو اینکه شادی اگر زده باشی شادی ها رو میبینی، اگه اینکه غم زده باشی غم ها رو فقط میبینی، اگه اینکه حقیقت رو زده باشی هم غم رو میبینی هم شادی، و از پا در نمیاد. نظر نکنی در بوستان که بید مشک است و چوب خوش. میگه تالا به باغ، به بوستان، به باغها، گلستان ها نگاه نکردی که ببینی اونجا هم درخت های پر میوه و بید مشک، یعنی بیدی که به شما که عرض کنم بوی خوش داره. حالا بعضی هم اینو بیدمشک میخونن، یعنی گل بیدمشک که معطر هست. حالا بیدمشک یا بیدمشک، در هر صورت میخواد بگه درختانی که خوشبو هستن، چوب خشک هم هست بعد این باغ، درختایی هم هستن که خشک شدن. توی باغ هم درختان پربار و سرسبز و معطر هست، هم بالاخره خار و خاشاک و چوب خشک و درخت خشک و این چیزها. حالا میگه ندیدی؟ همچنین در زمره توانگران، همچنین اینجا یعنی همچنین در زمره توانگران شاکرانند و کفور، و در حلقه درویشان صابرند و زجور. میگه هم در گروه توانگران انسانهایی شاکر و سپاسگزار و خوب پیدا میشه، و هم انسانهایی نقطه مقابلشون کفور یعنی ناشکر. یعنی تو هر قشری خوب و بد وجود داره. هم در زمره توانگران شاکرند و کفور، در گروه توانگران هم انسانهای شاکر و هم انسانهای ناشکر وجود داره، و در حلقه درویشان صابرند و زجور. در بین درویشان هم انسانهای صابر پیدا میشه، انسانهای زجور هم کم صبر، نقطه مقابل صابر، انسانهای کم صبر پیدا میشه. میگه اون قاضی به من گفت باجون تو هر قشری خوب و بده، تو ثروتمندا خوب و بد وجود داره، توی فقیرها هم خوب و بد وجود داره، توی معلمها خوب و بد وجود داره، توی دانش آموزا هم وجود داره، توی مثلا روحانیها آخوندا خوب و بد وجود داره، توی کاسبها و مغازه‌دارها و اینها هم وجود داره. نمیشه گفت اگه ما دو تا بدشو دیدیم بگیم، اگه دو تا معلم مثلا یه تخلفی‌گر بگیم همشون بدن که. درست؟ اینو داره میگه. یه چشم دلت باز کن، حواستو جمع کن، قدرت تشخیص داشته باش. اگر ژاله هر قطره ای در شدی، چو خرمهره بازار از او پر شدی. بعضیا میگن این قطره قطره های ژاله، شبنم، ژاله یعنی شب هست که مثلا توی دریا میچکه، و این بعدن تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به در یا مروارید میشه. حالا یه تشبیه، میگه اگر این تمام قطرات شبنم، تمام قطره های شبنم تبدیل به در و مروارید میشدن، همشون ارزشمند بودن، بازار میشد پر از خرمهره. خرمهره مهرهایی هستن که گردن خر مینداختن، مهرهای درشتی رو بند میکردن، مینداختن گردن خراشون که حالا قشنگ باشه. موقعی که مثلا سمند و نمیدونم زانتیا و ماشین و اینجور نبوده که، خرا رو تزیین میکردن، اسپورتش میکردن، خرای اسپورت خرمهره مینداختن گردنشون که قشنگ باشه. حالا خواهد بگه ارزش مروارید به کم بودنشه، چون نایاب هست ارزش داره. وگرنه اگر مروارید یه چیزی بود که همه جا بود، مثل ریگ بیابان، ارزشی نداشت. درست؟ مقربان حق جل و علا توانگرانند درویش سیرت. اون کسان مقرب یعنی کسانی که نزدیک هستن، کسانی که به خدا نزدیک هستن، توانگرانی هستند که درویش سیرت باشن، ثروتمندانی که شخصیتشون، اخلاقشون، منششون، رفتارشون درویش گونه باشه. و درویشانی و درویشانن توانگر همت. از اون طرف درویش هایی هستند مقربان خداوند که توانگر همت باشن، همتشون مثل همت توانگران باشه، یعنی هرچی دارن عطا کنن، نه که خب من که وضعم خوب نیست، بلکه دست و دلواز باشن، با اینکه نداره اما دست و دلواز باشن. پس میخواد بگه ما همه این صفت ها رو باید با هم جمع کنیم، این صفت ها رو باید با هم داشته باشیم. و مهین توانگران آن است که غم درویش خورد. مهین یعنی بزرگتر، بزرگترین، بزرگترین توانگران و ثروتمندان اون کسی است که غم نیازمندان رو بخوره، نگرانه اونو که ندارن باشه. هنوز بچه ها تو کشور ما بعضی از روستاها و شهرها هستن که از حداقل امکانات رفاهی برخوردار نیستن، اونا هم انسانه. دانش آموزایی که توی خرابه ها دارن زندگی، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. حواسمون باشه. و بهین درویشان، بهین یعنی بهترین، و بهترین درویشان آن است که کم توانگر گیرد. کمتر بره سراغ توانگران. بهترین درویش و نیازمند اون کسی است که همش چشمش دنبال توانگرا و ثروتمندا نباشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس اگر کسی به خدا توکل کنه، دلش به خدا خوش باشه، خدا برای او کافی هست، خدا ازش حمایت میکنه. خب این حرفا رو این قاضی به کی زد؟ به سعدی. حالا جناب سعدی میگه بعد از اینکه با من این گونه حرف زد، قاضی با من این گونه حرف زد، رو به این درویش کرد، پس روی عتاب از من به جانب درویش آورد. عتاب یعنی مثلا ملامت کردن، سرزنش کردن، نصیحت کردن. پس روی عتاب از من به جانب درویش آورد و گفت: ای که گفتی توانگران مشتغلند و ساهی و مست ملاهی، تو که در اومدی به توانگرا توهین کردی، گفتی اینها خیلی درگیری ذهنی دارن و فراموشکار هستند و خلاصه درگیر لهو و لعب و یعنی کارهای بیهوده و انجام کارهای بیهوده هستند. ملاهی یعنی کارهای لهو بیهوده. نعم بله، طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی، قاصر همت، کافر نعمت، که ببرند و بنهند و نخورند و ندهند. بله درست میگی، یک گروهی از ثروتمندها واقعا این گونه هستند، همچون که تو میگی هستند، فراموشکارند، کاری به نیازمندان ندارند، همتشون پایینه، ناشکرند، بنهند و ببرند و یعنی مال و ثروت رو به دست میارن، بنهند و نخورند و ندهند. من نه خودشون استفاده میکنن، نمیتونن به خودشون ببرن اونجا، نمیدن کسی استفاده کنه. بله بعضی اینجوری هستن. مگر به مثل باران نبارد یا طوفان جهان بردارد، به اعتماد مکنت خیش از مهنت درویش نپرسند و از خدای عزوجل نترسند. میگه حالا فرض کنیم سیل بیاد، یا اینکه طوفان بیاد، زلزله بیاد، یه حادثه ای رخ بده، یه اتفاقی بیفته، مردم خونه و زندگیشون بره زیر آوار. بخشی از ثروتمندا هستن که اصلا عین خیالشون نیست، از خدا نمیترسن، حاضر نیستن قسمتی از اموال و داراییشون رو کمک بکنن به این افرادی که الان گرفتار شدن. بعضی ها اینجوری هستن و گویند، حرفشون هم اینه: گر از نیستی دیگری شد هلاک، مرا هست گر از نیستی دیگری شد هلاک، مرا هست بد، مرا هست بد را ز طوفان چه باک. اگر دیگران هلاک شدن، اتفاقی سر اونها افتاد و دیگران هلاک شدن، من مشکل، من غمی ندارم، مرا هست، من که مشکلی ندارم. پس مرغابی را از طوفان چه باک. میگه دیگران ندارن، به من چه، من دارم، منم غمی ندارم. بط را، مرا هست بط راز طوفان چه باک. مرغابی توی دریا هست، طوفان بیاد نیاد براش فرقی نداره. و راکبات و نیاقن فی حوادجها، به بیت عربی آورده، لم یلتفتن الی من غاص فی فل لم یلتفتن الی من غاص فی الکثبی، که معنیش اینه که به شما که عرض کنم، اون کسانی که سوار بر شتر هستند، سوار بر شتر هستند، و اون کسانی که حالا مثلا توی بیابون دارن پیاده میرن، چه فرقی، چه خبر از اونها، چه حالی از اونها دارن، چه خبری از اونها دارن. همون ضرب المثلی که خودمون داریم که میگیم سوار از پیاده خبر نداره، سوار از پیاده خبر نداره. میگه بله، بعضی از توانگران اینجوری هستن. دونان چو گلیم خیش بیرون بردند، گویند چه غم گر همه عالم مردند. انسان‌های پست وقتی مشکل خودشون رو حل میکنن، دیگه کاری به مشکلات دیگران ندارن. میگه بعضی ها اینجوری هستن. قومی بر این نمط که شنیدی، بله عده‌ای از ثروتمندا بر این راه و روش هستن که برات گفتن، حالا اینا رو داره قاضی به اون درویش میگه. و طایفه ای خان نعمت نهاده و دست کرم گشاده. اما در بین همین ثروتمندان عده‌ای هستند که سفره نعمت رو پهن کردن و دست کرم باز کردن، دست و دل بازند، طالب نامند و مغفرت و صاحب دنیا و آخرت، و اینها به دنبال این هستند که در واقع جویای این هستند که پیش خدا اعتباری پیدا کنند. طالب نامند، نامند یعنی پیش خدا نامشون مطرح بشه، پیش خدا آبرویی داشته باشن. طالب نامند و مغفرت، خان خدا گناهاشون رو ببخشه. و اینها صاحب دنیا و آخرت هستن، هم دنیا رو دارن هم آخرت رو، چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل. حالا مثال میخواد بزنه، مثل کی؟ چون بندگان حضرت پادشاه عالم، مثل کسانی که در حکومت این پادشاه داره زندگی میکنه. حالا ببینیم کیه اینقدر داره تعریفش میکنه. چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل، مؤید مظفر منصور، مظفر منصور پادشاهی بوده اون زمان، مالک از ازمه انام، اون پادشاهی که به شما که عرض کنم داره از صفاتش بیان میکنه، همه اموال و دارایی های مردم به نام او هست، همه چیز مال اوست، اما همه رو در اختیار مردم میذاره، حامی ثغور اسلام، و با اینکه پادشاه هست و توانگر هست اما از اسلام حمایت میکنه، حامی ثغور اسلام، مرزهای اسلام رو حمایت میکنه، وارث ملک سلیمان، اعدل ملوک زمان، اعدل یعنی عادلترین، عادلترین پادشاهان روزگار، مظفر الدنیا و دین، اتابک ابی بکر سعد، این شخصیت رو داره میگه، ابی بکر سعد زنگی، ادام الله ایامه و نصر اعلامه، که خدا طول عمر بهش بده، داره دعاش میکنه. این یه توضیح مختصری بدم، این ابی بکر سعد حاکم اون زمان فارس بوده، خیلی انسان خوبی بوده، دست و دلباز بوده، به فارسی و شعر و ادبیات هم خیلی علاقه داشته. یادتونه روزای اول، جلسات اول گفتم که میخواستن زبان فارسی رو منقرض کنن، زبان عربی رو بذارن سر جاش، و سعدی اومد این گلستان رو نوشت برای اینکه زبان فارسی رو حفظ کنه، اما خب احتیاج به حمایت داشت. این ابی بکر سعد خیلی علاقمند بود به ادبیات فارسی، به زبان فارسی، و از اون وضعیت ناراحت بود. وقتی متوجه شد که سعدی میخواد چنین کاری بکنه، دعوتش کرد، آوردش پیش خودش و همه امکانات رو در اختیارش گذاشت و خیلی کمک کرد تا این گلستان و بعدم بوستان نوشته بشه. حالا اول که بوستان رو شروع کرده بود سعدی، بعد بوستان رو رها کرد، وسطش گلستان رو نوشت، بعد دوباره بوستان رو ادامه داد. سعدی اسمش مصلح الدین بوده، حالا معروف بوده، لقبش مصلح الدین، و این اسم رو برای خودش انتخاب کرد، سعدی، به احترام این حاکم ابوبکر سعد، چون اسم او سعد بود اسم خودش رو گذاشت چی؟ سعدی، و اشعارش رو خلاصه تخلص کرد به سعدی و معروف شد به سعدی، چون از حمایت این حاکم برخوردار بود. اگر واقعا حاکمان مسئولین حمایت کنند از کارهای معرفتی و ادبی، چقدر خوب و زیبا میشه. در صورت این پادشاه داره میگه، ببینید اینم این قاضی داره میگه، قاضی میگه ببین حاکم فارس یک انسان خوبی است، این ابوبکر سعدی، با اینکه وضعش خوبه حمایت هم میکنه. خلاصه نمونه براش، مثال زد برای این شخص. آخرش دیگه، پدر به جای پسر هرگز این کرم نکند، که دست جود تو با خاندان آدم کرد. داره تعریف میکنه اینجا دیگه، چند بیتی رو اینجا، دو بیتی رو تعریف داره میکنه از همین جناب ابوبکر سعد. کاش قبرش میدونستیم کجاست، ممکنه مثلا تو آرامگاه سعدی باشه یا نمیدونم کجا، کاش میتونستیم پیداش کنیم. بالاخره میگه این همه لطفی که این ابوبکر سعد در حق این مردم کرده، پدر هم در حق پسرش نکرده. خدای خواست که بر عالمی ببخشاید تو را به رحمت خود پادشاه عالم کرد. این لطف خدا بوده، خدا میخواسته به مردم لطف کنه و تو را این مثلا ابو بکر سعد تو را کرده پادشاه و حاکم مردم. لطف خدا هست. خلاصه سعدی میگه قاضی چو سخن بدین غایت رسانید، حرفش به اینجا رسید و ز حد قیاس ما اسب مبالغه در گذرانید، که از ما هم قویتر و محکمتر صحبت کرد، این فصاحت این دیگه کجا بود؟ به مقتضای حکم قضا رضا دادیم، ما هم تسلیم شدیم و نظر قاضی رو پذیرفتیم و از ما مضا در گذشتیم. ما مضا یعنی اون چه گذشته بود، اون چه اتفاق افتاده بود، در گذشتیم. و بعد از مجارا طریق مدارا گرفت، و بعد از این که با هم بحث کردیم و مجارا یعنی مناظره کردن، مثلا بحث و جدل کردن، بعد از این جر و دعوایی که با هم کردیم طریق مدارا گرفتیم، دیگه با هم دوست شدیم، من و اون درویش با هم دیگه که داشتیم بحث میکردیم با هم دوست شدیم و سر به تدارک بر قدم یک دیگر نهادیم، هم دیگر رو خلاصه بغل کردیم و بوسه بر سر و روی هم دادیم و ختم سخن بر این بود. با هم دیگه بالاخره آشتی کردیم و ختم سخن بر این بود. دو بیت دیگه داره تمام. مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش، یاد بگیریم بچه ها، حواسمون باشه عزیزان بزرگترا، مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش، که تیر بختی اگر هم بر این نسق مردی، که تیر بختی اگر هم بر این نسق مردی، اگر با این وضعیت بمیری که بخوای همش از گیتی و از روزگار شکایت بکنی، چرا اینجوریه، چرا اونجاش اینجوریه، چرا این کجه، چرا فلان هست، اگر همچی باشه میگه بدبختی، اگر با این وضع بمیری بدبخت بدبختی، دنیا که نداشتی آخرت هم نخواهی داشت. توانگرا چو دل و دست کامرانت هست، ای انسان توانگر، تو که دست و دلت بازه، تو که دست به دهنت میرسه، ثروتمندی و وضعیت خوبه، توانگرا چو دل و دست کامرانت هست، بخور ببخش، هم بخور هم ببخش، بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی. ای هم خودت بخوری هم ببخشی، دنیا رو بردی آخرت هم بردی. داره به ما یاد میده که ما از اموالمون چگونه استفاده کنیم. درود بر شما، انشالله که خسته نشده باشید. آقای حسینی برام میخونید؟ بله، جناب آقای حسینی عزیزم تشریف بیارن یا آوازی برامون بخونن. ما با آقای حسینی مشهد هستیم، اینجا از مشهد کلاس داریم برگزار میکنیم، یا آوازی برامون بخونن و دیگه خدا حافظی کنیم. بشینید.
خدا علی سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز در جوار هم آقا امام رضا علیه السلام، نازگار و دعاگوی همه شما دوستان بزرگواران بودیم و هستیم. یا گفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، کین شب دراز باشد مر چشم پاس باشد. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، این شب دراز باشد بر چشم پاس باران گفتم چه سود داره چه سود داره می باید این نصیحت کردن به دل ستاره دامن ز پای بگیر ای خوب روی خوش رو تا دامنت نگیرد دست خدای خانان دامن ز پای برگیر خوب روی خوش رو تا دامنت نگیرم دست خدای خانم شاید چه آستینت بر سردنت صدی تا چون مگس نگردی گرد شکر دهانم گرد شکر دهانم.